بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به عنوان یکی از فروع در ذیل مبحث جواز نظر به ذمیات و کافرات این سوال مطرح شد که آیا التزاز یا قصد التزاز موجب تحریم می شود یا نه، اما عرض کردیم چون موضوع یک بحث مهم و کلانی هست و در موارد مختلف سریان و جریان دارد، به عنوان قاعده کلیه مورد بحث قرار می گیره. اون قاعده کلیه این است که هر اقدامی از جمله نظر اگر همراه با التزاز یا قصد التزاز شهوانی بشود حرام است، به عنوان قاعده کلیه. عرض شد که مستفاد از کلمات فقها تقریبا به نحو اجماع این است که فی الجمله جایی که نگاه و یا اقداماتی جز نگاه برای لذترانی و اعمال شهوت و قصد شهوت باشه حرامه. برای این مسئله ادله ممکن است برشمرد که دلیل اول همون ادله لبیه بود که تقسیم میشد و تفکیک میشد به 3-4 تقریر، و دلیل دوم هم آیه شریفه سوره نور بود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، با تقریری که عرض شد. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، این مسئله قصد التزاز و التزاز را یک نکته ای در باب اون عرض بکنیم و حالا به ادامه بحث بپردازیم. بحثی در ذیل آیه و ذیل همه ادله در واقع مطرح می شود که آیا خود تلزز حرام است یا قصد تلزز حرامه، و به همون 4 احتمالی که اونجا اشاره کردیم می شود تقسیم کردیم بحث را. ممکن است یک انقلت اینجا مطرح بشود که اون رو می خوام یک توضیحی بدم و به ادامه بحث بپردازیم. اون انقلت این است، کسی بگوید که اصلا التزاز یعنی قصد و در ماهیت التزاز قصد نهفته است. با این بیان و تقریر که در کتب کلامی و فلسفی اونها و در لغت به یه معنایی گفتند، به عبارت دیگه در لغت به شکلی گفته شده و در کتب فلسفی و کلامی و امثال اینها تحلیل شده، حقیقت لذت و الم و تعریفی که برای لذت ارائه کردند، ادراک الملائم به ما هو ملائم، ادراک ملائم به ما هو ملائم. ادراک هم که اینجا گفته میشه از همون مقوله علم است و نیل، گاهی هم گفته میشه نیل الملائمه به ما هو ملائم، و دقیقش هم اینه که نیلی که همراه با درک است، وصول به یک امری که ملائم با انسان است و خواسته های انسان که با درکی و دریافتی همراه است. این را در فلسفه در ضمن کیفیات نفسانیه بیان میکنن، وقتی که مقولات عشر را میگن و یکی از مقولات را کیف میدانند، و در کیف هم 4-5 قسم ذکر میشه. یک نوعش کیفیات نفسانیه است کیفیات نفسانیه را تقسیم به اقسامی میکنند و یکی از اقسامش اللذت و الالم هست. در نهایی اونا خیلی خلاصه آمده، در اسفار در همون بحث مقولات عش خود مفصل تر آمده، در شرح اشارات بوعلی و بعد هم خواجه مفصل تر در اون نمط هشتمه یا نهمه اونجا خیلی مفصل دیگه این رو بحث کردن و تقسیم شده به لذت حسی و خیالی و عقلی و امثال اینها. علتش هم اینه که در ماهیت لذت و الم اون درک و دریافت به عنوان جنس به شمار آمده و چون دریافت و شناخت انواع حسی و خیالی و عقلی داره، اون وقت لذت و الم هم به همین اقسام تقسیم میشه. بنابراین کیف نفسانی در حقیقت میشه جنس اینها. بعد هم فصلش میاد همون ادراک، ادراک الملائم به ما و ملائم میشه، این تعریف لذت میشه. و در طرف علم هم ادراک المنافر به ما و منافر میشه. حالا به ما و ملائم و به ما و منافر هم یک نکاتی داره که در جای خود. خب بنابراین وقتی که ما به حقیقت لذت و علم بخواهیم بپردازیم، همونجا میبینیم که ادراک و رسیدنیست همراه با شناخت و معرفت، این میشه لذت. یعنی اگر به چیزی نائل شود بدون اینکه در دستگاه فاهمه او قرار بگیره و درکی و شناختی و قصدی به اون تعلق بگیره، دیگه لذت نیست. بله، اون تناسب اقتضای شی با یک جهتی که با اون تناسب داره، اون میشه گفت اون تناسب مثلا این فرش با اینکه اینجوری شکل بگیره که مجموعه متناسب باشه، اقتضای یک ماهیتی چیزی باشه با اون اقتضای خودش برسه، اینا یه تعابیری میشه آورد. اما وقتی رسیدن به چیزی لذت یا علم می شود که اونجا پای درک و ادراک و امثال اینها به میان بیاد، پس نیل یه چیزی به یک امر مناسب آن مطلقا لذت نیست، علم نیست، یا نامناسب علم نیست، بلکه نیلیست که بیاد تو دستگاه عاقل فاهمه و درک و فهم قرار بگیره میشه لذت، و اگرم منافر باشه میشه علم. حالا اونو مستحضری دیگه که اون لذت وقت اقسامی میشه بر اساس همون حسی خیالی عقلی، و لذت شهوانی یکی از اقسام اون هست که ادراک ملائم با شهوت، شهوت جنسی است که میشه لذت. بنابراین انقلت میگه اگر در تعریف شما ریز بشید و دقیق نگاه بکنید، میبینید که اونجا ادراک و نیل علمی و معرفتی برای تحقق لذت ضرورت داره، و این ادراک هم درش نوعی قصد مندرجه، ادراک هم درش قصد مندرجه. بنابراین همیشه التزاز یک مفهوم قصدیه، اصلا مفهومش مشتمل بر یک علم و قصده. این قلته. جواب این و قلت این، قلتویی که در پاسخ به این میشه مطرح کرد، این است که با دقتی که در همین تعریف حتما انجام دادید، اون چی که در تعریف شرط است ادراک الملائم به ما هو ملائمه، نیل با علم و درک، این شرط رسیدن یک موجود بیش آگاهی و بدون شعور به یه چیزی که مقتضای طبع آن هست، این را لذت نمی گویند، بلکه رسیدن یک موجود زی شعور همراه با درک نسبت به اون چه که با اون مناسبه به اون امر، این رو میگن لذت. اون چه که ضرورت داره برای صدق لذت و التزاز به عنوان یک کیف نفسانی در موجودات دارای شعور، وجود آگاهی و ادراک و معرفت است. این لازمه، باید آگاهی و درک و معرفت باشه تا صدق لذت یا علم بکنه. این تا اونجا که از تعریف برمیاد اینه که ادراک و معرفت و شناخت باید باشه. این ادراک و معرفت ممکن است بگوییم همیشه با یک قصد تبعی یا قهری حین درک همراهه. همین که توجه داره به این که عرض شود که این امر ملائم در دسترس او هست، میفهمه که در دسترس اوست، این نیل با فهم پیدا میکنه به اون چه که در دسترس اوست، به نحوی هم شاید قصدی هم یه قصد قهری در اینجا وجود داشته باشه. این حد اکثر چیزیه که میشه بگیم در ادراک و تعریف لذت وجود داره. اما اون قصدی که ما اینجا بحث میکنیم خیلی فراتر از اینه. قصدی که ما اینجا بحث میکنیم یعنی قصد استقلالی، حالا لااقل یه قسمش اینه، قصد استقلالی، این که برای حصول این لذت حرکت بکنه، نگاه بکنه یا هر اقدام دیگری انجام بده. این قصد مستقل و مقصود به ذات، این در اینجا محل بحثه و این از تعریف بیرون نمیاد. اونی که از تعریف بیرون میاد اینه که حین حصول اون امر ملائم باید او بفهمه، ادراکی نسبت به اون داشته باشه تا بگیم لذت. اما اینکه از قبل این را قصد کرده، از قبل این را هدفگیری کرده، اونم هدفگیری مستقل، حالا به صورت داعی منفرد یا داعی ترکیبی، ولی هدفگیری مستقل، این دیگه تو تعریف نیست.
قصد پیشینی تو تعریف
نداره. نه، آره، دو تا نکته ما اینجا داریم. یکی قصد پیشینی، چون همون لحظه‌ای که درک میکنه همراهش یه قصد قهری طبعی هم هست. اونی که اینجا مقصود است قصد پیشینی است به شکلی که مستقل باشه، مقصود به ذات باشه. حالا مقصود به ذات به شکل متفردن یا مجتمع، این مقصوده در اینجا. بنابراین دو ویژگی در قصد التزاز به مفهوم فقهی در اینجا مقصود است که این دو ویژگی موجب میشه که قصد غیر از التزاز بشه. ولی اون که بگیم در تعریف التزاز و لذت نوعی شناخته و به یه شکلی هم یک قصد قهری عرضی حین المعرفه و حین النیل و الادراک وجود داره، ولی اون که در اون تعریف این قصد قهری حین الادراک و نیل باشه، این غیر از اون قصدیست که ما در فقه از آن سخن میگوییم. اینجا قصد پیشینیست به شکل علت غایی. قصد پیشینی که علت غایی دائی محرک الی الفعل، این مقصوده. قصد پیشینی که علت غایی است، دائی و محرک الی الفعل، این غیر از اون قصد قهری همراه فعلی است که قهران هم حاصل میشه. این دوتا ویژگی قصد پیشینی مستقل، اگر در قصد لحاظ بکنیم، و قصد را غیر از حقیقت تلذذ و التذاذ قرار میده و اون سوال سر جاش محفوظ میمونه که اقدام که انجام میدم از قبیل نظر یک بار است که با تلذذ است، میدوندم تلذذم پیدا میشه، میدونه تلذذم پیدا میشه تا تنجس پیدا بکنه، یعنی اون تلذذ ادراک حین الفعل، میدونه اون بناس پیدا بشه، ولی این همیشه با قصد پیشینی و داعی بودن از قبل در عمل او و اقدام او همراه نیست. از این جهت التذاذ شهوانی به عنوان نوعی از لذت، ادراک را و قصد را در بر دارد، اما این قصد، قصد پیشینی نیست، قصد همراه فعل، و قصد هم قصد قهری مندمج در ادراک، تابع ادراک. و قصدی که ما اینجا میگیم قیودش فرق داره، بلکه اون سوال هم سر جاش محفوظه و از فقهی قشنگ میشه سوال کرد که متعلق حرمت چیست. یک بار همون احتمالات مطرح میشه، متعلق حرمت در باب التذاذ چیست، اینجاست که میگیم چند احتمال داره. یکی این که متعلق حرمت خود اون التذاذه، البته التذاذ اختیاری که از قبل میفهمه، ولی ممکنه قصد مستقل پیشینی باشد، ممکن است نباشد. میدونه میره تو بازار التذاذی حاصل میشه به خاطر مجموعه شرایطی که داره، ولی واقعا قصد نکرده این داعی حرکت او به سمت بازار و رفتنش در نقطه معین نبوده، نگاهش هم که از افتاده واقعا از قبل اینجور قصدی همراهی او نبوده، ولی میدونه البته ناچار نگاهی خواهد افتاد و التذاذی هم پیدا خواهد شد. اینجا می‌بینیم التذاذ موضوع و اون قصد گاهی نیست. خب وقت سوال اینه و میگم احتمال اول اینه که موضوع التذاذ باشد، ولو قصد مستقلی و داعی نباشه، این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم اینجا فقط اونچه که حرام و متعلق حرمت هست قصد التذاذه، این که کسی اقدام بکنه اونچه که برای التذاذ، اونی که متعلق حرمته اون انگیزه تلذذ شهوانی او، به گونه ای که اگر اون تلذذم حاصل نشه باز کار حرام رو انجام داده، اگرم انجام بشه اونی که حرام بوده همین قصد تلذذ بوده. نه این دیگه بحث تجری نیست، تجری رو احتمال اوله، اگه بگیم التذاذ حرامه حالا قصد بکنه نکنه اونا میشه تجری. اینجا قصد موضوعیت پیدا میکنه، مثل قطع موضوعی میشه، خود قصد میشه حرام، این احتمال دوم. و احتمال های بعدیش هم این بود، احتمال سوم این بود که ترکیب این دوتا، ترکیب اینا موضوعه، اونی حرام است که تلذذ در اون مورد پیدا بشه همراه با قصد تلذذ، یکی از اینا نباشه دیگه حرام نیست. و احتمال چهارم هم این بود که اعدام باشه، قصد بشه موضوع مستقله، تلذذ هم موضوع مستقل است، و یکی از اینها که باشه حرمت میاد، دوتان باشه اجتماع حکمه اینه. این چهار احتمالی بود که اینجا متصور بود. بله؟
خود لذت شد بس نباشه من شما برمون، ولی اتزاز و لذت که به باقیلت داره بس هم باشه.
بله، حالا بعضی گفتن این باب تفعل و امثال اینها، حالا این مهم نیست اینجا، برای اینکه ما جایی تلذذ و اینا نداریم، فقط اینجا فقط یک باب تفعل یتعمد داریم که بحث میکنیم. بله ممکنه کسی بگوید که در ماده لذت اون قصد استقلالی به نحو دائی بر فعل نیست، اما وقتی که در هیئت تفعل یا افتعال و امثال اینها برمیاد، در این هیئت ها در میاد، این معنا ازش مستفاده. اینم جای بحث داره، گرچه معمولا انکار کردن، اینا میگن جوری تو معانی این ابواب اینجور چیزی نیست. اگرم باشه ما این تعابیر جز در یک جا نداریم که حالا بگیم یه ماده‌ای در این هیئت در آمده.
رابطه
لذت
با شهوت چیه؟
شهوت، بله. اونی که اونم یه بحثی است که چون روشنه دیگه ازش گذشتیم. اینم یه سوالی است. ممکنه کسی بگه که مقصود شما در اینجا مطلق لذت جسمانی است و لذت‌های حسی است و یا خیالی، یا اینکه نه لذت خاصه. عرض کردیم نه، این لذت خاصه است که با شهوت و تحریک شهوانی همراهه، یه نوع تحریک شهوانی باید ایجاد بشه، و الا اون لذتی که از لحاظ اون حس زیبایی شناختی حاصل میشه اون مقصود نیست. یعنی نظیر این که یک معماری قشنگ یا یک تابلوی زیبا، یک هنر قشنگی میبینه، یک ابتهاجی به او دست میده، اگر نگاه به یک صورتی به او اینجور ابتهاجی را به دست بده که اصلا در او اثری از اون تحریک شهوانی نیست، نه اون مقصود نیست. البته اینا مثل خیلی از جای دیگه به یه مرزهایی میرسه که خیلی به هم نزدیکه، خیلی به هم نزدیکه، اونجا شک که باشه با تو طبق قواعد شک عمل کرد. بله
رنگوی شخصی بودن که مشاهم برسه، اگه بخواییم نوعیش کنیم کشف نوعیت چطور باید باشه؟ اینجا همچین مسئله ای که کشف نوعیت شاید به همین راحتی
اینجا که نه، بحث نوعی نیست، اشخاصه، هر کسی مخاطب حکمیست و اون لذت هم حمله بر همون مفهوم انحلالیش میشه که برای هر شخصی ملاکه. حالا جای بحث البته داره که اگر چیزی ملذ نوعی است ولی برای شخص نیست، اون آیا منشأ حکم است یا نیست، که شاید نباشه، بعیده باشه، چون ملاک همون چیز شخصی است. بله، حالا یعنی شبهش چیه؟ بله مشکلی نباید داشته باشه. یعنی سوالی که میکنید، بله علل اصول قبول داریم، ولی حالا اینکه مستقل جدید راجع به این تعاریف در لغت و در فلسفه اونا کار کرده باشم، نه کار جدیدی نکردم، ولی علل اصول حرف درستی است. بله چرا؟ اون ادراک، همینی که الان داشتم، ادراک اجمالی کافی است، ارتکازی کافیه، اون ولی زو ادراک هم در اون وجود داره، به اندازه خودش هست دیگه، اون تابع شدت و ضعف درک، ولی زو اونجایی که اجمالیه یه نوع لذت خفیفتری داره تا اونجایی که تفصیلی باشه. میگه با خودت رو ممحض در درک همون لذت اکل و شرب بکنی بهتر میفهمی، تا وقتی که حالا رو همین طبع و عادت داری انجام میدی، اونا بر اساس اجمال و تفصیل مسئله. مالای جمله ای را همجور فرعی اینجا میخواستیم بگیم و بگذاریم، دو دقیقه شما رو مره انداختید توی سوال و جواب اونا. چی میفهم؟
مالا دیگه فرق بودید ناظر به موضوع شرعی یا تعریف
لغوی شد؟ نه، بعد از اینکه لغت را معنا کردیم، نسبت اون را با قصد روشن کردیم، حالا میگیم احتمالات ثبوتی در متعلق حرمت این چهار تا هست.
چه میشه گفتش که در لغت خود لذت میگه که اما تو شرط چون اینا از انابین قصدی هم خود لذت میگه خود لذت تعلق.
نه نه چرا اینا رو چرا اینجوریش کردی بازی؟ چرا تو لغت چی موضوعه که تو لغت موضوع نمیخوایم؟ لغت میخوایم چی میگه لذت چیه تو لغت؟
تو لغت فقط خود همون لذت یک کار با قصد نه.
خب همینا داشتیم بحث میکردیم که تو لغت قصد هست یا نیست. میگم حد اکثری که از تعریف میشه در آورد یه قصد حین الفعل قهری است و این غیر از قصد قبل الفعل، اونم به شکل مستقله. و اونی که ما در فقه الان بحث میکنیم اینه که میگم قصد هست یا نیست، یا خود لذت و جدا میکنیم از اینا رو از هم دیگه. علتش اینه که اینجا قصد قبل الفعل مستقل میگیم، ولی زن شد دوتا. حالا دوتا که شد تو فقه میشه گفت ببینیم متعلق حرمت اینه یا اونه یا هر دوه یا یکی از اینها. این تمام عرض ما این شد، حاصل تمام این بحث ما این شد که آجان لذت در تحلیل عرفی و فلسفی حد اکثر مشتمل بر علم و دانش اجمالی یا تفصیلی است و قصدی همراه فعل به شکل عرضی و بالعرض و بالتبع. تمام. اون چه که ما اینجا میگیم قصد، ولذا با اون چه که ما در اینجا می عنوان قصد لذت میگیم متفاوته. چرا؟ برای اینکه مقصودمون از قصد لذت در اینجا قصدی است از پیش به عنوان دائی و محرک، این مقصوده و این در مفهوم لذت نیست، در مفهوم لذت اونها نیست، قابل تفکیکه. قابل این یک بحث ما. بحث دوم اینه که با این تفکیک و جداسازی چهار احتمال در موضوع و متعلق حکم شرعی متصوره. موضوع فقط تلذذ باشه، واقع تلذذ بالحمل شایع. دو اینکه موضوع قصد تلذذ به مفهوم قصد پیشینی و مستقل. دو سه کلاهما مجتمعاً. چهار احدهما موضوع و متعلق حکم باشه. این توضیحی بود نسبت به اون بحث سابق.
کلاهما
یه
هر دو باید باشه؟
بله. یه ترکیبه دیگه، موضوع با دوتایش باشه، قصد باشه و تلذذ هم حاصل بشه. اگه قصد کرد تلذذ نشد حرام نیست، اگه تلذذ بدون قصد قهری پیدا شد اونم حرام نیست، ولو علم داشته دا ولی قصد نداشته اونم حرام نیست. و کلمات فقها هم در این متفاوته. حالا مقاله هم آقای عزیزه فرسته بودن همون ویکی فقه راجب عنوان همین تلذذان هاست، اونجا هم اینو آورده. حالا در این بحث به این شکل چهار تا احتمال و اینجوری من ندیدم جایی تنظیم کرده باشه که دقیق بخواد اینا رو از هم جدا بکنه. اونی که بیشتر مطرحه ظاهر کلام شیخ تو همون مقاله و تو کتاب نکاحشون هم قبلا هم بود، از قبل هم دیده بودیم اینا. اونی که ظاهر کلمات شیخ در بعضی جا هست در کتاب نکاحش اونی که حرامه همون تلذذه، و ظاهر بعضی کلمات دیگه که اینجا حالا در این مقاله به مرحوم آقای حکیم و بعضی دیگه نسبت شده داده شده اینه که قصد هست. اما این که حالا چهار صورت داره دو اینا با هم متفاوته، حالا این فقط یا اون یکی یا کلاهما یا احدهما. کلاهما مجتمعن میگیم، آنه کلاهما کلاهما مجتمعن یا کلاهما به شکل او و او مترددن. اینا رو دیگه حالا به اون شکل تفکیک نکرده. در اون مقاله ویکی فقه کلماتی هم از فقهای متقدم اونها هم نقل کرده که اونا هم همینجور یک رفت و برگشتی داره، واضح نیست خیلی. بعضی تمرکزشون رو قصده، بعضی تمرکزشون رو خود التزازه. این بحثی که در اینجا مطرح شد. حالا ما هر دلیلی که اینجا بررسی میکنیم این سوال رو هم ضمن اون دلیل باید ببینیم که اون دلیل داره موضوع رو چی قرار میده. اون ادله مذاق و ارتکاز و اینها که دلیل لبی و اول بود، اگر بخواهیم قدر متیقن را در ادله لبی بگیریم، باز بگیم که متعلق همون احتمال سومه، یعنی این دوتا با هم متعلق حکمه.
تعبیر لذت مقید به نیت دقیقتر نیست از کلامو، بخواهی لذته تو شب دست
ب... حالا هرچی تعبیر بکنین، ما شعت فعبر میشه بگیم، به عکس بگیم قصد تلذذ مشروط به این که تلذذ هم مشروط به شرط متأخر، تلذذ هم حاصل بشه. ولی به هر حال دوتاست. بله البته خود اون احتمال دوتایی و ترکیب خودش دو سه نو سه چار نو میشه تصویر کرد. ممکنه بگیم متعلق تلذذ مشروط به قصد، ممکنه بگیم قصد مشروط به اون، ممکنه بگیم دوتایی جزء الموضوعن، حداقل الان این سه احتمال اینجا وجود داره، این دوتا در عرض هم جزء موضوع باشن، یا اینکه نه یکی موضوع دیگری شرط اوست، اینم از این طرف یا بالعکس. خودمون احتمال جمع تقسیم میشه حداقل به سه احتمال، ممکنه بازم تصویرهای دیگری هم داشته باشه. خب اینم از این. اگر اون دلیل اول بگیریم و روی قواعد عادی و صناعت بخوایم بریم جلو، باید بگیم اون تقریرهایی که از ادله لبیه داریم اقتضای حمله بر قدر متیقن میکنه، و قدر متیقن از حرمت در اونجا میشه همون احتمال جمع این دوتا. چی حرام است؟ قصدی که با حصول تلذذ باشه، یا تلذذی که مقصوده باشه از قبل، این حرامه، چون دلیل لبی بیش از این نمیکشه، به حیثی که اگر یکی از این دوتا نباشه دیگه حرمتی در کار نیست. اونجایی که عنوان خاصی نداریم نظر در بعضی موارد اونها، اونجایی که همینجور میخوایم
جواب دادیم جلسه که بحث رسی کردیم، احتمال اول که عنوان اشکال مطرح شد این بود که چون اینا لسان ندارن قدر متیقن باشن، و چون فرمودیم اینجا اطمینان داریم که
بله، حالا گفتیم که این قواعد و صناعت اینا اقتضا میکنه، مگر اینکه کسی بیاد بگه نه ما اینجا اطمینان داریم که به تعبیر ایشون مسب به این ادله لبیه یه چیز فرا مطلقیه، بیشتر از این مسب بشه.
حالا اونجا اطمینان منظور به
این متقید نبود، اون که اون تو مسب اونجا بود، ولی اینجا ممکنه، میخوام بگم اینجا ممکنه کسی بگه که من وقتی تعلیل میکنم نه مطمئنم که ارتکازم میگه که قصد که باشه کافیه برای حرمت، یا التزاز که باشه کافیه برای حرمت. اگه کسی بیاد بگه که دلیل لبی دقت که میکنم شمول داره نسبت به اینجا، و اون که این و الا حالا اگر این رو نگیم صناعت اقتضا میکنه که دلیل اول یا تقریرهای ادله لبیه بیش از اجتماع این دوتا و تحریم در جای اجتماع را افاده نکنه. بله گفتیم مگر اینکه کسی مطمئن بشه بگه این قصد و چینا همه امور چیه؟ امور طریقیست و اونی که موضوع خود التزازه مثلا. حالا دیگه خیلی طول کشید امروز.
الله حافظ.